ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو پشت درهای بسته همچنان در جریان است. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید بسته پیشنهادی در مذاکرات ژنو در ازای همکاری ایران حدود 6 میلیارد دلار است. و گزارش تازه‌ای میگوید 90 شرکت بزرگ 2/3 گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کنند. سلام، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت می‌کنم با این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا هم همراه باشید. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با مقام‌های 6 کشور جهان در ژنو پشت درهای بسته شامگاه پنجشنبه همچنان در جریان است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی گروه 5 به علاوه 1، رسیدن به یک توافق فوری را محتمل ندانسته است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز مذاکرات امروز را مهم، مفصل و مو به مو ذکر کرد. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران افزود هنوز بر سر موارد اصلی اختلاف نظر وجود دارد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به نقل از رسانه‌های ایران رسیدن به توافق در مذاکرات ژنو را تا امشب بعید دانسته است. محور دور دوم مذاکرات ژنو تلاش برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مدت 6 ماه در ازای لغو محدود برخی تحریم‌ها از سوی غرب است. روز پنجشنبه هری رید، رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا، اعلام کرد که او متعهد است تا اوایل دسامبر، حدود 2 هفته دیگر، طرح تحریم‌های شدیدتری را به سنا ارائه دهد. در همین حال یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه تایید کرد که بسته پیشنهادی ارائه شده در مذاکرات ژنو در ازای همکاری ایران درباره رفع ابهام از برنامه هسته‌ایش حدود 6 میلیارد دلار ارزش دارد. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، این مطلب را در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN عنوان کرد. خانم پاور گفت: آنچه که میتوانم بگویم این است که اعداد اعلام شده اغراق‌آمیز هستند و به گفته او آنچه که به عنوان رقم پایین‌تر گفته می‌شود به عدد مورد مذاکره نزدیک‌تر است. بر اساس یک گزارش تازه، تنها 90 شرکت در سراسر جهان مسئول تولید 2/3 از گازهای گلخانه‌ای هستند که موجب گرمایش زمین می‌شود. روزنامه بریتانیای گاردین به نقل از تحقیقات یک مؤسسه آمریکایی که کارش نظارت بر شرایط جوی و کیفیت آن است نوشت 90 شرکت در سراسر جهان مسئول تولید 63% از دیوکسید کربن صنعتی و متان در جهان هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار برخوردار از پشتیبانی ایران، مسئول پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی بودند. عربستان سعودی قبلا اعلام کرده بود که دیروز چهارشنبه 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده از این کشور اصابت کرده است. روز پنجشنبه شخصی که خود را واثق البتات، فرمانده لشکر مختار، معرفی می‌کرد، در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است به عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. به تازگی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC آمریکا در یک نظرسنجی از شهروندان آمریکایی پرسیدند که آیا آنها از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند یا نه. نزدیک به 2/3 از بیش از 1000 نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتند که با توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی موافقند. جزئیات بیشتر درباره این نظرسنجی در گزارش جمشید زند.
بر پایه نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC آمریکا، 64% از آمریکایی‌ها از توافقی هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند، در حالی که 30% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی مخالف معامله‌ای هسته‌ای با ایران هستند. به نوشته واشنگتن پست، گرچه در گذشته هم نظرسنجی‌های مشابهی انجام شده، اما بیشتر آنها درباره ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و یا انتخاب گزینه نظامی بود، ولی اکنون برای نخستین بار نظر شرکت کنندگان به طور مشخص درباره انجام معامله هسته‌ای با ایران پرسیده شده است. این سؤال که آیا آنها با لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از طرف آمریکا و کشورهای دیگر در قبال محدودتر شدن برنامه هسته‌ای ایران به نحوی که تولید سلاح هسته‌ای مشکل‌تر شود موافقند یا نه؟ در این نظرسنجی بیش از 70% از طرفداران حزب دموکرات، 57% از هواداران حزب جمهوری‌خواه و بیش از 60% از افرادی که خود را متمایل به این دو حزب نمی‌دانند، گفتند که با انجام چنین معامله‌ای موافقند. واشنگتن پست می‌نویسد نمایندگان کنگره ممکن است توافق هسته‌ای با ایران را نپذیرند و حتی در زمانی که مذاکرات جریان دارد برای تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تلاش کنند، ولی به نوشته این روزنامه نظرسنجی اخیر می‌تواند آنها را به حمایت از توافق هسته‌ای با ایران ترغیب کند. شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای چند کمیسیون حساس کنگره ملاقات کرد و بار دیگر از آنها خواست تا زمانی که مذاکرات در جریان است از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. روز چهارشنبه هم جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با سناتورهای ارشد مجلس سنا به مدت 2 ساعت درباره روند مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کرد. در واشنگتن گفته می‌شود به دلیل تعطیلات 2 هفته‌ای پیش رو در کنگره آمریکا احتمال بررسی و تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران بسیار ضعیف است.
تشکل‌های صنفی چاپ و نشر تهران در دیداری با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد خواستار برچیدن سانسور پیش از نشر کتاب شدند. ناشران درخواست کردند سانسور به مرحله پس از چاپ آثار منتقل شود. در این باره مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
هیئت مدیره ناشران و کتاب فروشان تهران در دیداری با معاون فرهنگی وزارت ارشاد درخواست کردند که این وزارتخانه سانسور و ممیزی کتاب‌ها را از مرحله پیش از چاپ کتاب و سپس صدور مجوز انتشار به مرحله پس از چاپ اثر ببرد. در این دیدار که 29 آبان ماه میان تشکل‌های صنفی چاپ و نشر و عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد صورت گرفته، ناشران همچنین خواستار اجرای اصل 24 قانون اساسی به منظور انتقال نظارت بر امر تخلفات تعریف شده در جمهوری اسلامی در حوزه کتاب از وزارت ارشاد به قوه قضاییه شدند. بدین ترتیب و در صورت اجرای چنین خواستی، کتاب‌ها نیز همچون نشریات و روزنامه‌ها بعد از انتشار بررسی می‌شوند. بر این اساس ناشران در این دیدار خواستار آن شدند که تا پیش از محول شدن این وظیفه از قوه مجریه به قوه مقننه که در صورت تحقق به طول خواهد انجامید، ضوابط نشر مصوبه فروردین 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند. علی اصغر رمضان‌پور معاونت فرهنگی پیشین وزارت ارشاد درباره هیئت نظارت مورد درخواست ناشران چنین میگوید:
این در واقع اون چیزی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم در قانون سال 67 هم در این قانون جدیدی که مورد اعتراض ناشران و نویسندگان و سال 89 در واقع تصویب شده، پیش بینی شده که امر نظارت بر نشر توسط 2 هیئت انجام بشه، یکی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، یکی برای کتاب‌های بزرگسالان. هر دوی این هیئت‌ها تصریح قانون این است که باید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی باشند که از طرف وزارت ارشاد معرفی میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اون هیئت رو در واقع تعیین میکنه و بر اساس این قانون فعلی کار در واقع نظارت پیش از چاپ به عهده وزارت ارشاد نیست و این 2 هیئت هستند که باید اون کار رو انجام بدن. در دوره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی این هیئت تشکیل شد، ولی عملاً به دلیل فشارها کار نظارت پیش از چاپ رو ارشاد انجام میداد، در عمل مقدور نبود که این هیئت‌ها کار خاصی انجام بدن. بنابراین عملاً این هیئت‌ها فعال نبودن، مگر اینکه سال یک بار یک جلسه می‌ذاشتن و در مورد کلیات مسئله صحبت می‌کردن.
ماه گذشته هم بیش از 200 نویسنده در نامه‌ای سرگشاده به علی جنتی وزیر ارشاد خواستار برچیدن سانسور پیش از نشر شده بودند. منصور کوشان که خود یکی از امضا کنندگان آن نامه بود، درباره محتوای آن نامه و قصد این نویسندگان چنین میگوید:
نویسنده ها بیان میکنند که ما مسئول آن چه هستیم که کتاب های ما بیان میکنند. طبیعی است که هر نویسنده هم خودش مسئول خودش خواهد بود و مدافع کتاب خودش خواهد بود و در صورت حادثه و اتفاقی اگر بیفته، اگر جرمی در جامعه بر اثر انتشار یک کتاب به وجود بیاد و اون جرم باعث خسارتی بشه و شاکی داشته باشه، شاکی میتونه بره دادگاه هیئت منصفه میتونه بررسی کنه، اگر که واقعا حقانیت با شاکی بود، بله اون موقع هیئت منصفه رأی به محکومیت نویسنده اثر میده و نویسنده اثر طبیعی است که جرمش رو متقبل خواهد شد، حالا هرچی خواهد.
وزارت ارشاد در پاسخ به نامه نویسندگان گفت که چنین چیزی با توجه به قوانین فعلی امکان ندارد. اما پس از دیدار ناشران با معاون فرهنگی وزیر ارشاد و تقاضای انتقال سانسور کتاب به مرحله پس از چاپ، آنچنان که درباره نشریات و روزنامه‌ها صورت می‌گیرد، عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ گفته است که به دلیل پیچیده بودن موضوع، وزارت ارشاد برای بررسی این درخواست یک کارگروه حقوقی تشکیل خواهد داد.
گالری نیکولا فلامل در پاریس از 17 آبان ماه آثار خطاطی و خوشنویسی 33 هنرمند ایرانی را به دو شیوه سنتی و مدرن تا 17 آذر ماه امسال به نمایش گذاشته. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل در پاریس 5 است که از سوی 3 دوستدار هنر، کیمیا درنبخش، فتعلی متخالچی و حسام خلطبری راه اندازی شده. هدف اصلی این گالری و یا نگارخانه معرفی و شناساندن آثار تجسمی هنرمندان ایرانی است. نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان ایرانی از استادان تا نبوغ معاصر عنوان تازه ترین حرکت هنری گالری نیکولا فلامل است که در آن 33 تن از خطاطان و خوشنویسان ایرانی آثار خود را با حال و هوای متفاوت و گوناگون ارائه کردند. آقای حسام خلطبری، سخنگوی این گالری، در گفتگو با رادیو فردا از این آثار بیشتر گفته است.
بعد از این نمایشگاه‌های مختلفی که از 2 پیش برای جوانان داخل یا خارج از کشور انجام دادیم، تصمیم گرفتیم بهتر جوانا رو یه دفعه شاید بهشون یک محیطی رو در اختیارشون بذاریم که اونایی که از ایران توانایی ندارن که بتونن در خارج دیده بشن، با همدیگه در یک نمایشگاه جمع بشن. هنر در ایران سبک‌های مختلف داره، از خطاطی دارین، از هنرهای ابستره دارین، از مجسمه‌سازی دارین. این اولی از سریه که داریم انجام میدیم و این 33 آرتیست هم از اساتید بزرگ مثل آقای افشه و آقای احسایی و عرب شایی توشون هست و هم از جوانانی که جوانترینشون یه دختر خانمی به نام خانم پگاه لاری که ما اصلا تصمیم گرفتیم که کار ایشونو بذاریم روی دعوتنامه‌ای که برای مردم فرستاده شده. حال هوای کارها از خطاطی خوشنویسی کلاسیک داخلشون دارین تا سبک‌های جدید جوانها، استفاده از رنگ‌آمیزی بسیار بسیار زیبا و برای مثال که آقای پیمان شعفی باشن مثلا یه کاری رو شروع کردن که 3D، نمی‌خوام راجع به تک تکشون صحبت کنم برای که بی‌احترامی نباشه برای همشون، خوبیش اینه که انقدر مختلف وریتی زیاد داره که این باعث شده که هر روز هنر دوستان میان و نگاه میکنن. شب افتتاحیه زیر بارون بسیار زیادی که داشتیم حدود 250 نفر اومدن و مدل بالای 75% تابلوها فروش رفته و من مطمئنم که در این چند روزی که باقی مونده، کارهای باقی مانده، محل خاصی توی منزل دوستداران هنر ایران پیدا خواهند کرد.
آقای حسام خلطبری، شما الان اشاره کردین که بیش از 75% آثار این 33 هنرمند ایرانی به فروش رفته. خریداران از چه ملیت‌هایی بودن؟
بسیاری زیادی از ایرانیان مقیم فرانسه هستن، از موناکو و از لندن که حتی روی ای کاتالوگ از ما خریداری کردن. بسیار زیادی خریدار داریم از خلیج فارس، از لبنان و قطر و این نشون دهنده اینه که هنر ایرانی هنر جهانیه و احتیاجی نداره که فقط روی خریداران ایرانی حساب کنه و بیشتر و بیشتر خارجیان بهش علاقه پیدا کردن.
آقای حسام خلطبری، شما به عنوان سخنگوی گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس، معیار شما و دیگر همکاران در گزینش این 33 اثری که در گالری شما در شهر پاریس به نمایش در اومده چه بوده؟
اینه که ما اول از همه در ایران و خودمون رابطه مختلف با آرتیست‌ها داریم، اما مهمترین چیز اینه که شما باید اون کاری رو که می‌خواین ارائه بدین رو احساسش کنین. توی این 33 کار 33 کاری بود که خیلی به ما هر کدومشون یه احساس به خصوصی میداد.
حسام خلطبری، سخنگوی گالری نیکولا فلامل در پاریس، در پایان این گفتگو به برنامه‌های آینده این نگارخانه هم اشاره کرده و گفته پس از نمایشگاه آثار سورئالیستی علی سلطانی، خوشنویس ساکن ایران، قرار است همزمان با نوروز سال 93 در چارچوب یک نمایشگاه گروهی آثار نقاشی، مجسمه و چیدمان 40 تن از هنرمندان جوان ایرانی به تماشای همگان گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تحولات مرتبط با مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 که همکنون در ژنو جریان داره رو میتونید لحظه به لحظه از طریق وبسایت رادیو فردا هم تعقیب کنید، در یک بخش ویژه که وبسایت رادیو فردا این تحولات رو پوشش میده. تا حدود 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. تا موقع بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
بهاری وزید، پیرهن اسمت گل بردرید، ناله جان سوز مرغ قفس، تا به گلستان رسید، تا به گلستان رسید. ای دل ای دل ای دل ای دل،
دوستان از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
میشه خرسندم،
مادر میشه خرسندم.
خدایا
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 خدایا سلطنت مغرور به در را باز
کن. 23:30 11:30 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر با مروری بر سرخط خبرها همراه شما هستم. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران با مقام‌های 6 کشور جهان در ژنو پشت درهای بسته شامگاه پنجشنبه همچنان در جریان است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی گروه 5 به اضافه 1 رسیدن به یک توافق فوری را محتمل ندانست. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه تایید کرد که بسته پیشنهادی ارائه شده در مذاکرات ژنو در ازای همکاری ایران حدود 6 میلیارد دلار است. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران صبح پنجشنبه در ژنو گفت تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. گروه شیعه عراقی لشکر مختار روز پنجشنبه مسئولیت پرتاب 6 خمپاره به داخل خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر سعدیه عراق امروز دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. در یکی از معدود حملات پهپاد در خارج از مناطق قبیله نشین پاکستان روز پنجشنبه 6 نفر از جمله 2 عضو گروه حقانی کشته شدند. لایجرگه افغانستان صبح پنجشنبه امروز کار خود را برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا آغاز کرد. حساب توییتری دختر رئیس جمهوری ازبکستان روز پنجشنبه از سوی مقام‌های دولتی مسدود شد. و بر اساس یک گزارش تازه تنها 90 شرکت در سراسر جهان مسئول تولید 2/3 از گازهای گلخانه‌ای هستند که موجب گرمایش زمین می‌شود.